بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و عزیزان. جلسه 80 از تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو خدمت شما هستیم و به موضوع مهمه صحیفه رسیدیم. جلسه گذشته اگر خاطر مبارکتون باشه، من روایتی رو از امام سجاد علیه السلام عرض کردم که وقتی امیرالمؤمنین یاران خودشون رو برای جنگ که ظاهرا جنگ صفین هست سفرایی می‌کردن، پیرمردی از سفر و از راه آمد و به حضرت عرض کرد که من از شام اومدم و یک پیرمرد سالمندی هستم و از فضایل شما خیلی شنیدم و از اونچه که خدا به تو آموخته به من هم یاد بده. بعد حضرت شروع کردن توصیه هایی و آموزه هایی رو به او فرمودن. روایت مفصلی بود. به اینجا رسیدیم که حضرت فرمودن که فخزن لسانک و عد کلامک یقل کلامک الا بخیر، یا شیخ ارض للناس ما ترضى لنفسك و آت الى الناس ما تحب ان يؤتى اليك، که حضرت به او فرمودن که زبان خودت رو نگه دار، سخن خودت رو شمارش کن، کم بگو، گزیدگو باش و ای پیر مرد برای دیگران چیزی رو پسند کن که برای خودت میپسندی و با اونها جوری رفتار کن که مایلی با تو رفتار کنه. بعد حضرت رو کردن به اصحاب خودشون. ثم اقبل علی اصحابه فقال ایها الناس اما ترون الى اهل الدنيا یمسون و یصبحون علی احوال شتا. حضرت فرمودن ای مردم، نمی بینید که اهل دنیا در هر صبح و شبی احوال دگرگونی دارن؟ فبین سریع یتلوا، یکی بر خاک هلاکت افتاده و بین عائد و معود، یکی عیادت میکنه یکی عیادت میشه و آخر به نفسه یجود، و یکی در حال بذل جانه، یعنی در حال جان کندنه، و آخر لا یرجا، یکی هست که دکترها پزشکها طبیبها از او قطع امید کردن، و آخر مسجا، و یکی هست که بین کفنه، و طالب دنیا و الموت یطلبه، طالب دنیا رو مرگ در دنبال است. مثل همون روایت شریفی که امام حسن علیه السلام به جنادت ابن ابی امیه در ساعت‌های آخر عمر شریفشون فرمودن که وعلم انک تطلب الدنیا والموت یطلبک، تو دنبال دنیای، مرگ در قفای توست، مرگ در پشت سر توست. حضرت فرمود طالب دنیا رو مرگ در دنبال، این رو به دنیا میاره، دنبال دنیا میدوه، مرگم دنبالش داره میدوه، مرگم داره میاد سراغش. و غافل و لیس بمغفول عن، غافلی که از او غفلت نمیشه. یکی از چیزهایی که در اهل دنیا میبینی صبح تا شب یه گروه اینا، اون غافلیه که از او غفلت نمیشه. یعنی چی؟ یعنی خودش بیخبره، غافله، حواسش نیست، ولی یه جا مچشو میگیره، یه جا مرگش میرسه، از او غفلت نمیشه، یه جا دیگه باید پاسخگوی اعمال خودش باشه. و على اثر الماضی یسیر الباقی، اونایی که باقی موندن، اونایی که الان هستن، دنبال گذشته ها میرن، اینا هم همون راه میرن، اونی که مونده هم خواهد مرد. این جای روایت جناب زید بن سوحان العبدی که از اصحاب خوب امیرالمؤمنین است شروع کرد از حضرت سوال کردن. خب شما میدونید که اینا دوتا برادر بودن، زید ابن سوهان و سعست ابن سوهان. زید در سال 36 در جنگ جمل شهید شد و پرچمدار بخش سپاه بود، خیلی زاهد بود و در منابع ما در مورد کثرت عبادت او حرفها به قول معروف آوردن. شما در مفاتیح هم که مراجعه میکنید بعد از اعمال مسجد سهله، کنار مسجد سهله قبلن سابق بر این قبل از بازسازی من دیده بودم، وقتی مسجد سهله خاکی بود، صحن مسجد و مقام ها برای اقامه نماز بود، بیرون مسجد یه مسجد خیلی کوچیکی اندازی اتاقکی بود به نام مسجد زید بن سوهان عبدی که الان در بازسازی جزء مسجد سهله است و یه دعایی در مفاتیح نقل کرده جناب شیخ عباس قمی و آخرش فرموده که این مسجد از اون مساجد خوب کوفه است، مساجد شریفه و زید بن سوهان هم از بزرگان صحابه امیرالمومنین و از ابدال به شمار می رفته که حالا توضیحش بماند برای بعد که ابدال چه کسانی هستن. و در جنگ جمل هم در یاری از حضرت شهید شد و این دعایی که ذکر کرده دعایی است که زید در نماز شبش می خونده. خیلی دعای عجیبیه. الهی قد مد الیک الخاطع المذنب یدای به حسن ظنه بک، خدایا من این بنده خطا پیشه گناهکار دستانم رو به درگاه تو بلند کردم چون به تو خوشگمانم. قد جلس المسیء بین یدایک مقرا لک بسوء عمله، این بنده بد کردار در پیشگاه تو نشسته در حالی که به بد کرداری نزد تو اقرار میکنه. خیلی دعای عجیب و تکان دهنده ای. الهی جاءک العبد الخاطئ فزعا مشفقا، این بنده خطاکار به درگاه تو اومده هراسان نگران و رفع الیک طرف او حذرا راجع، با گوش چشم داره نگاه میکنه، گوش چشم داره به کرم تو در حالی که هم بیمناکه و هم امیدواره. و فاضت عبرته مستغفرا نادما، سیل اشک او روانه. بعد میگه و عزتک و جلالک ما اردت به معصیتی مخالفتک، به عزت و جلالت قسم من قصدم از نافرمانی مخالفت با تو نبود، من اناد نداشتم، من نمیخواستم تو رو مخالفت کنم. و ما عصیتو که اد عصیتو که و انا بک جاهل، موقعی که نافرمانی کردم از مقام تو جاهل نبودم، ناگاه نبودم. و لال عقوبت که متعرف، من به کیفر تو اعتراض نداشتم. و لال نظر که مستخف، من نظارت تو رو بر اعمال بندگان تخفیف ندادم، سبک نشمردم. پس چی شد؟ ولیکن سولت لی نفسی و اعانتنی علی ذلک شقوتی، نفسم گناه رو در نظر من آرایش داد و بدبختی من هم به اون کمک کرد. و غرنی سترک المرخا علی، پرده پوشی تو من رو فریب داد، چون تو کسی هستی که معصیت میشی و پرده ها رو بالا نمیزنی، آبرو نمیبری. فمن الان من عذابک من یستنقذنی، الان چه کسی من رو از عذاب تو نجات می. و به حبل من اعتصم و انقطعت حبلک عنی، اگه تو رشته خودت رو از من ببری من به رشته چه کسی چنگ بزنم. فیا سوءتا غدا من الوقوف بین یدیک، ای وای از اون فردایی که باید در برابر تو بایستم. اذا قیل للمخفین جوزوا وللمثقلین حطوا، اون موقعی که به سبک بارها میگن شما برید رد بشید، به اونایی که بارشون سنگینه میگن بمونید. افمع المخفین اجوز ام مع المثقلین احد، من با اون سبکبارا میگذرم یا با اون سنگین بارها بار میاندازم. ویلی کلما کبر سنی کثرت ذنوب، ای وای بر من که هرچی سنم بالاتر میره پیرتر میشم گناهام بیشتر میشه. ویلی کلما طال عمری کثرت معاصی، هرچی عمرم درازتر میشه نافرمانی های من افزایش پیدا. فکم اتوب و کم اعود، چقدر توبه کنم چقدر توبه بشکنم. اما آملی ان استحی من ربی، دیگه وقتش نرسیده که من از پروردگار خودم شرم کنم، که اینجا استیاد کرده استفاده کرده از آیه قرآن. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این به هر حال دعایی است که در مسجد زید آمده. من بخش شاید زیادیش رو خوندم، خیلی این دعا تکان دهنده است. من خودم خیلی علاقه دارم به این دعا، در مفاتیح عرض کردم هست و زمزمه کنید. به هر حال ایشون از اون بزرگان، موقعی هم که جنگ جمل میخواست شروع بشه بین کوفیان اختلاف شد که از امیرالمومنین حمایت کنن یا از عایشه، یا هر دو طرف رو رها کنن. زید از اون افرادی بود که مردم رو به سپاه امیرالمومنین دعوت میکرد. عایشه هم نامه‌ای برای او فرستاد و به او گفت بشین خونت و علی رو حمایت نکن، و حتی دستور داد که مردم رو به رها کردن علی علیه السلام دعوت کنه. زید اعتنایی نکرد به این نامه و به حمایتش از علی علیه السلام ادامه داد. حالا اون ابدال هم که عرض کردم، ایشون از ابداله مختصر بگم. ببینید، ابدال یک اصطلاح در عرفان اسلامی برای اشاره به جمعی از بندگان خاص خدا که در بین اولیاء الله جایگاه ویژه‌ای دارن، و در روایات هم هست، در روایات عرفانی، که شمارش ابدال ثابته، یعنی هر وقت عمر یکی از اونا به پایان برسه فرد دیگری از اولیا جایگزین او میشه. و به هر حال او میگن او از ابداله و خیلی روزها رو روزه میگرفته، شبها رو عبادت میکرده، و حتی سلمان به او میگفتش که زید یه مقداری حقوق اعضای بدن خودت رو رعایت کن، یه مقداری کمتر. و حتی هست در نبرد با ایرانیان در اون جنگ از ناحیه دست که مجروح شد میخندید، یه نفر بهش گفت بابا الان وقت خندیدن نیست، گفت من انتظار ثواب بر این امر رو دارم، حالا چرا بیام داد و فریاد کنم ثوابم از بین ببرم. و به هر حال خیلی عجیب شخصیتی است زید بن سوحان، با صاد و حی جیمی، زید ابن سوحان العبدی، حالا سوحان هم میگن زید ابن سوحان، ولی سوحان اصلش. و قبل از شهادت هم حضرت امیرالمومنین بر بالین او اومدن و باز هم در لحظه آخر هم تأکید کرد بر حقانیت امیرالمومنین، و همون لحظه آخر مشهوره که حتی به خطبه غدیر استناد کرد و حضرت به زید فرمود که ای زید، خدا تو رو رحمت کن که کم خرج بودی و پرفایده. حتی در منابع هست وقتی خبر شهادت زید به عایشه رسید، عایشه هم ناراحت شد و خودش هم وصیت کرده بود که قبل از دفن خون رو از چهره من پاک نکنید، لباس جنگی من رو هم بیرون نیارید، من با همین چهره خون‌آلود میخوام به ملاقات خدا برم و با همین لباس میخوام در قیامت محشور بشم، با این لباس خونین. سعسعت ابن سوحان هم که عرض کردم، حالا این برادر هم از اون آدم های عجیبه که ایشون هم در جنگ جمل بوده، هم در صفین بوده، هم در نهروان بوده، و از اون سخنورهای ماهر و از شاید اولین مداحان اهل بیته که دفاع میکرد از امیرالمومنین و انتقاد میکرد از معاویه، و حضرت هم او رو خیلی دوست داشت. و امام صادق فرمود او جزو معدود افرادی هست که امیرالمومنین رو اونجوری که شایسته هست شناخت، و امیرالمومنین به او میفرمود خطیب شح شح با حی جیمی، به خاطر مهارتش در خطبه و فصاحت در لسان. و اون شبی هم که امیرالمومنین از دنیا رحلت کرد و شهادت رسید، اون شبی که امیرالمومنین به شهادت رسید، وقتی که بدن متحرش رو از کوفه به نجف آوردن، سعسعه از اون کسانی بود که در تشییع حضرت حاضر بود، و وقتی کار دفن تمام شد شروع کرد بالای قبر به اصطلاح روزه خوندن و خاک بر سر خودش میریخت و میفرمود که ای پدر و مادرم به فدای تو یا امیرالمومنین. که حالا اینو شیخ عباس هم در مفاتیح نقل کرده، مراجعه کنید، که مولد تو پاکیزه بود، صبر تو قوی بود، جهاد تو عظیم بود، تو به اون چیزی که آرزو داشتی رسیدی، یعنی به شهادت، تو تجارت سودمند کردی. خیلی گریه کرد و گریه در آورد و مجلس روزه شد و مستمع هم که طبق نقل شیخ عباس سعسعه به منزله روزه خان بود، و مستمعین هم امام حسن و امام حسین و محمد حنفیه و ابوالفضل عباس و دیگر فرزندان و بستگان حضرت. ایشون هم مسجدش مسجد بزرگیه که در مفاتیح هست، و شما در اعمال ماه رجب اگر مشاهده کنید نقلی که گروهی امام زمان علیه السلام رو در ماه رجب در این مسجد سعسعه که یه مقدار فاصله داره از مسجد زید کنار مسجد سهل است مشاهده کردن که حضرت دو رکعت نماز خوندن و بعد این دعا رو خوندن که اللهم یا ذا المنن السابقه والآلاء الواضعه، که احتمال دادن این دعاهای ایام رجبه و در اعمال ماه رجب هم ذکر شده. به هر حال حالا من میخواستم به قول معروف این ادامه روایت رو بگم که دیگه وقت ما در این بخش به پایان رسید، باید به بحث صحیفه خودمونم برسیم. به هر حال این دو برادر آدم حسابی بودن و امیرالمومنین واقعا دوستشون داشت و از اصحاب بزرگ امیرالمومنین بودن و حالا انشالله به مفاتیح مراجعه کنید و این دو دعا رو در این دو مسجد شریف ببینید. و حدود سال 70 هم از دنیا رفته جناب سعسعه، که بعضی ها میگن معاویه سعسعه رو به جزیره‌ای در بحرین تبعید کرد. سعسعه هم با صاد و عین دیگه، سعسعه بن سوحان، حالا عرض کردم بعضی ها میگن سوحان. بگذاریم، به هر حال اینجای روایت که دیگه مون و ما فرصت نکردیم، ثم اقبل علی اصحابه رو گفتیم، بعد اینجا فقال له زید بن سوحان العبدی، زید بن سوحان عرض کرد یا امیرالمؤمنین ای سلطان اغلب و اقوا، کدام زوره که چیره تر نیرومندتره؟ قال الهوا، فرمود هوای نفس. هوای نفس زوره زیاده، نیرومنده، غلبه میکنه. حواستون باشه که جلسه بعدش رو ادامه میدم. بعد عرضه داشت زید ببین چقدر قشنگ، چقدر حرفه‌ای بوده، چقدر این کاره بوده. فایو ذل اول، یا امیرالمومنین کدام ذلت از همه ذلیلانه تره؟ فرمود الحرص علی الدنیا، حرص بر دنیا. فایو فقر اشد، کدام فقر سخت تره؟ فرمود الکفر و بعد الایمان، کسی که ایمان داشته باشه بعد کافر بشه به خدا، این خلاصه فقیرترین فقیراست. فایو دعوت اذل، کدام دعوت گمراه کننده تره؟ قال الداعی به ما لا یکون، اون کسی که دعوت بکنه به اون چیزی که نیست. خودش دعوت کنه به اون چیزی که خودش نیست یا دعوت کنه به تباهی. فایو عمل افضل، کدام عمل برتره؟ فرمود التقوا. فایو عمل انجح، کدام عمل کامیابتره و نجاح تره؟ فرمود طلب ما عند الله، طلب کردن اون چیزی که نزد خداست. و ایو صاحب شرون، کدوم رفیق بدتره؟ قال المزین لک معصیت الله، اون رفیقی که معصیت خدا رو برای تو آراسته کن، گناه کردن رو برای تو بیاراید، گناه کردن رو برای تو بیاراید. خب باشه، تو همینجا تا اونجایی که زید سوال کرد فایو خلق اشقا، اینجا انشالله یه زنده بودیم جلسه 81 ادامه میدیم. خب ما برسیم به بحث خودمون در مورد موضوع سقیفه. امروز من میخوام مطلبی رو عرض بکنم قبل از این که وارد روایات سقیفه بشیم، یعنی بگیم چه روایاتی در منابع تاریخی وجود داره راجع به اینکه سقیفه چجوری اتفاق افتاد، اینا رفتن داخل سقیفه چی شد. قبل از اینکه بخوایم این رو بگیم، باید عرض بکنیم که سقیفه به قول علامه عسکری رحمت الله علیه در اون کتاب سقیفه خودشون، در یک روز و با طراحی یک نفر برای خلافت خلاصه نمیشه. و سقیفه نقطه شروع و بروز یک نقشه حساب شده ای هست که بر اساس اون نقشه افراد معینی از قریش باید یکی پس از دیگری به خلافت می رسیدن و همیشه هم از اهل بیت پیامبر که جانشینان بر حق پیغمبر بودن بر اساس نص پیامبر این دور داشته بشه تا نهایتاً به بنی امیه سپرده بشه. یعنی پیغمبری که در مکه ظهور کرده و بزرگان کفار قریش رو که خیلی هاشون از بنی امیه بودن کنار زده، با اونها دشمنی کرده، با اونها جنگیده، اوجش هم در جنگ خندق بوده. تمام جنگ ها، احد، بدر، بالاخره پیغمبر با کفار مکه درگیر بوده. قرار بر این بوده که بعد از پیغمبر حکومت برگرده دوباره به این خاندان، و اینجور نبوده که اینا با ظهور پیامبر اکرم و بعد از فتح مکه با اون اسلام ظاهری دست از ادعاهای خودشون بردارن. و این نقشه هم اجرا شد ولی ناتموم موند با کشته شدن عثمان و با خلافت امیرالمؤمنین. این تمام تلاش بر این بود که امیرالمؤمنین به خلافت نرسه. این تحلیل بر چه مبنایه؟ بر مبنای روایات و مطالب منابع درجه اول مکتب خلفاست. خیلی مهمه این، یعنی ما برای اثبات این موضوع به منابع خودمون ارجاع و آدرس نمیدیم. و عرض می شود خدمت شما که حالا ما باید نشون بدیم که چطور در زمان حیات پیامبر این موضوع پیریزی شده باشه. حالا انشالله جلسات بعد سعی میکنیم گزارشی از منابعی که راجب صحیفه هم نگارش پیدا کرده رو بدیم. البته یکی از دوستان در کلاس قبول زحمت کردن برای ارائه معرفی کتب، مقالات در مورد صحیفه. خب ببینید، ما مراجعه میکنیم به سوره مبارکه تحریم، جزء 28 قرآن مراجعه بفرمایید. سوره مبارکه تحریم، با آیه اول و دوم من کاری ندارم. فکر کنم قبلا هم در تاریخ حیات پیامبر اکرم که اخیرا دوستان زحمت کشیدن و عنوانگذاری هم کردن، در سایت هم موجوده، من یه بحث مختصری تا جایی که یادم میاد یه 5-6 سال قبل اگه اشتباه نکنم انجام دادم. حالا با اون کار ندارم الان. در مورد سوره تحریم، در آیه 3 سوره مبارکه تحریم می‌فرماید که و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انباک هذا قال نبأني العلیم الخبیر. خب وقتی که پیامبر رازی رو به یکی از همسرانش گفت و او آمد این راز رو نزد زن دیگر پیغمبر فاش کرد و خدا پیامبر رو از افشای این راز آگاه کرد به وحی خودش، فلما نبأت بهی و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض، پیغمبر بخشی از اون راز افشاده شده رو به اون زن گوشزد کرد، قسمتی رو براش بازگو کرد و از قسمت دیگه خودداری کرد. که حالا چرا خودداری کرد؟ برای این که اون فاش کننده دیگه بیشتر از این شرمنده نشه. قالت من انباک هذا، اون زن گفت چه کسی فاش کردن راز رو به وسیله من به تو خبر داده؟ قال نبأني العلیم الخبیر، پیغمبر فرمود اون دانای آگاه، یعنی خدای دانای آگاه به من خبر داد. خب ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكم، شما دو زن از کار خودتون توبه کنید، اگر توبه کنید به نفع شماست. چرا؟ فقط صغت قلوبكما، چون دل شما دو نفر از حق و درستی منحرف شده. یه چیزی رم بدونید، آیه قرآن دیگه، و انتظاهر علی، اگر بر ضد پیامبر به هم دیگه کمک بدید، بر ضد او دست به دست هم بدید، کاری از پیش نخواهید برد. چرا؟ فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ و جبریل و صالح المؤمنین و الملائکه و بعد ذالک الظهیر، چون خداوند یاور اوست، جبرئیل یاور اوست، صالح مؤمنان که بعدن عرض میکنیم در تفاصیل اومده که علی علیه السلام منظوره، علی علیه السلام یار اوست، و الملائکه و بعد ذالک الظهیر، فرشته ها هم بعد از خدا و جبریل و صالح المؤمنین پشتیبان پیغمبر. خب حالا ادامه آیات هم عرض میکنم که فرمود عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات و ابكار. اگه پیامبر شما رو طلاق بده، شما دو نفر رو، امید است که پروردگارش همسرانی بهتر از شما نصیب او کنه که مسلمان باشن، مؤمن باشن، فرمان بردار باشن، توبه کار باشن، خداپرست باشن، روزدار باشن، حالا میخوان باکره باشن یا غیر باکره، بیوه باشن. خب ببینید اینجا پیغمبر یک رازی رو به یکی از همسران خودش فرموده و این زن اومده اون راز رو به یکی دیگه گفته. پیغمبر از افشای راز آگاه شد توسط خدای متعال. تا اینجا درسته؟ بعد خدای متعال تهدید کرده اون دو همسر پیامبر رو که دیدید و آیات رو خوندم. خب ببینید اون رازی که پیغمبر به یکی از همسرانشون گفته بودن بر اساس منابع اهل سنت به کی فرمودن؟ حفصه. حفصه با هی جیمیه و صاد، حفصه دختر عمر، همسر پیامبر. من قبلا بحث کردم در تاریخ حیات پیغمبر اکرم اولا علل تعدد زوجات پیغمبر چیه و علت ازدواج پیامبر با عایشه و حفصه رو من عرض کردم. چرا پیامبر با دختر ابوبکر و دختر عمر ازدواج کرد؟ مراجعه کنید به اونجا، الان بحث ما نیست. خب پس پیامبر مطلبی رو به عنوان راز به همسرشون حفصه میفرمایند، او اون راز رو افشا میکنه، خداوند پیامبر رو از کار او آگاه میکنه، پیغمبر اکرم حفصه رو از فاش کردن اون راز آگاه میکنن. حفصه از پیامبر سوال میکنه چه کسی شما رو از این کار من آگاه کرد؟ پیغمبر فرمود خداوند عالم آگاه. بعد لحن آیه عوض میشه در آیه چهارم، تغییر میکنه و خطاب به اون دو زن میفرماید که اگر شما از کار خودتون توبه کنید به نفع شماست، چون دلهای شما از حق منحرف شده. اگر بر ضد پیامبرم دست به دست هم بدین کاری از پیش نمیبرین، چون خداوند یاور اوست، جبرئیل یاور اوست، صالح مؤمنان یاور اوست. آقا از کجا میگید صالح مؤمنان یاور اوست؟ از منابع شیعه میتونید بگید قطعا 100%، ولی لطفش اینه که از منابع اهل سنت بگید، به منابع اونا استناد کنید. بله در تفسیر در المنثور با سیس نقطه مال سیوطی جلد 6 صفحه 244 صالح مؤمنان در این آیه علی علیه السلام. تفسیر در المنثور تفسیر مأثوره، تفسیر رواییه، تفسیر اثریه، تفسیر خبریه. ما یک سری کتب تفسیری داریم مثل تفسیر علی ابن ابراهیم، تفسیر فرات کوفی، تفسیر عیاشی، تفسیر در المنثور سیوطی، تفسیر عرض کنم خدمت شما صافی مرحوم ملا محسن فیض، اینا تفاسیر مأثورن با سه نقطه، مأثور یعنی تفاسیری که در شرح آیات و تفسیر آیات از روایات پیغمبر و اهل بیت استفاده میکنن. حالا طبق تعریف اهل سنت ممکن از روایات صحابه و تابعین هم استفاده بکنن. خب سوال مهم اینجاست، چه اتفاقی افتاده بود در خانه پیغمبر؟ این راز چه بوده؟ این دو زن چه کسانی بودن؟ چرا اینقدر مهم بوده افشا شدنش که برای رفعش چنین تهدید سختی در وحی میاد، در کلام خدا میاد و تا اون حد که خدا فرموده پیغمبر تنها نیست، خدا و جبرئیل و ملائکه و صالح المؤمنین یعنی علی علیه السلام و فرشته ها پشتیبان اون حافظ اون. چی بوده که در آیات بعد خدای متعال در مقام تهدید فرموده که اگر شما رو طلاق بده، امید این هست که خدا به جای شما همسرانی بهتر برای او قرار بده، همسرانی که مؤمن باشن، مسلمان باشن، متواضع باشن، توبه کار باشن، عابد باشن. بعدم میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردین، خودتون و خانواده خودتون رو از آتشی که هیزم اون انسان و سنگ محافظت بکنید، آتشی که اون فرشتگان خشن و سختگیر بر اون گمارده شدن و هرگز فرمان خدا رو مخالفت نمی کنن و فرمان خدا رو به طور کامل اجرا میکنن. ای کسانی که کافر شدین، امروز عذرخواهی نکنین، چرا که تنها به اعمالتون جزا داده میشید. ببینید آیات سوره تحریم و ادامه ای آیاتی که من عرض کردم، بعد مثال میزنه به همسر نوح و همسر لوط. آیا این اتفاقیه؟ به همسر نوح و همسر لوط که همسران ناشایست دو پیامبر خدا بودن، ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما. خدا برای کافران زن نوح و زن لوط رو مثل زده که اینا تحت سرپرستی و زوجیت دو بنده شایسته از بندگان ما بودن، ولی در امر دین و دینداری به اون دو بنده شایسته خدا خیانت کردن. فلم یغنی عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. موقع مرگ به اونا گفته شد حالا با اهل جهنم وارد آتش بشید. در خانه پیغمبر چه اتفاقی افتاده بود؟ چه فتنه هایی به پا شده بود که پیامبر بعضی از اون رو برای اون زن فرمودن، بعضی رو نفرمودن؟ اینا چه نقشه هایی داشتن؟ ببینید خیلی مهمه که برای هشدار دادن به اونها نیازمند این همه تهدید در این آیات و بیان عاقبت کار این دو زن با زن نوح و زن لوط مساوی میشه و تصریح میشه که فخانتاهما، این دو تا زنی که همسر پیامبر بودن خیانت کردن. حتی خیانت که میگیم، ببینید در امر دین و دینداری حواستون باشه، بی اطلاع حرف نزنید. کسی که خیانت به همسران پیامبر گرامی اسلام رو به معنای رایجش نسبت میده، داره به پیامبر توهین میکنه، نه خیانت در امر دین. مراجعه کنید، خواهش میکنم برید مطالعه کنید کتاب عایشه علامه عسکری، ام المؤمنین عایشه، ادوار من حیاتها و دراسات من احادیثها. حیات ام المؤمنین عایشه و بررسی روایات عایشه رو مطالعه کنید در آثار علامه عسکری، خیلی مهمه. این حسادت ها کم چیزی نبوده در مورد ایشون، از منابع اهل سنت. خب حالا ما باید بیایم سراغ منابع مکتب خلفا، چون ما داریم ادعا میکنیم که صحیفه در دوران حیات پیغمبر اکرم برنامه ریزی شده بوده. اگر بیایم از منابع خودمون روایت بگیم خیلی خوبه، ولی کارو تموم نکردیم، باید از خود منابع مکتب خلفا روایت بیاریم. بر اساس منابع اهل سنت، اون رازی که پیامبر به حفصه گفته بودن و او افشا کرد این بود که به حفصه دختر عمر فرمودن که پدر تو، یعنی عمر، با پدر عایشه، یعنی ابوبکر، برای گرفتن حکومت و خلافت بعد از من قیام خواهند کرد. و این سخن رو پیامبر به عنوان راز فرموده بودن. حالا وقتش نیست و اصلا بحث ما نیست چرا پیامبر اینو به عنوان راز فرموده بودن، این خودش سوال مهم. این راز رو حفصه اومد به عایشه مطرح کرد، عایشه اومد به پدرش گفت، ابوبکر اون رو به عمر گفت، عمر از حفصه سوال کرد داستان چیه؟ یعنی بگو تا آماده بشی. او هم راز پیامبر رو برای پدرش فاش کرد، یعنی پیامبر به حفصه فرمودن، حفصه افشا کرد به عایشه، عایشه به پدرش ابوبکر، ابوبکر به عمر، عمر دوباره به دختر خودش حفصه. خب پیامبر به وحی الهی آگاه شدن، بخشی از این جریان رو، یعنی این که اون دو زن راز او رو افشا کرده بودن رو بیان کردن، به روشون آوردن و از گفتن بخش دیگش اعراض کردن. آیا این راز جز آمادگی پدران اون دو نفر برای حکومت بعد از پیامبر، برای گرفتن حکومت بعد از پیامبر میتونست باشه؟ یه روایت خیلی مهمی است در منابع مکتب خلفا، تفسیر طبری جلد 28 صفحه 104، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 137 و در جلد 4 صفحه 22 در صحیح مسلم و در بسیار از منابع مکتب خلفا، که ابن عباس که خب مفسر دنبال روایت تفسیری بوده، برای اینکه از زبان خلیفه دوم شأن نزول سوره تحریم رو روایت بکنه، با زیرکی سوال مهمی از عمر کرد. میگه موقعی که رفته بود برای ابطال وضوء، اومد مثلا من یه ظرف آبی گرفته بودم مینختم رو دستاش که دستشو بشوره، دیدم الان خشونتش کمتره، میشه ازش سوال کرد. بهش گفتم من یه سال میخوام از تو یه سوالی بکنم ولی هیبت تو مانعه. گفت بپرس. گفتم سوال از قرآنه. گفت خب خیلی خوب بپرس. گفتم سوره تحریم درباره چه کسی نازل شده؟ خوب دقت کنید. عمر گفت درباره عایشه و حفصه. اینو تا اینجا داشته باشید. روایت در المنثور سیوطی جلد 6 صفحه 241، روایت اینه، خیلی مهمه، خیلی. و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثن، این تیکه که آیه قرآنه، از اینجا بعد روایت تفسیریه. حفصه بنت عمر ان الخلیفه من بعده ابوبکر و من بعد ابوبکر عمر. شما آیا از این داستان نمیتونید بفهمید که ابوبکر و عمر برای رسیدن به حکومت نقشه میکشیدن، اونم در زمان حیات پیامبر؟ حالا اینجا یه عده، اونایی که باید بهشون دکتر نساجی داد، دکترای نساجی و بافندگی، گفتن نه آقا، این پیشگویی پیامبر درباره خلافت ابوبکر و عمر و این قصه اصلا تحویل به بشارت اون حضرت به حکومت اون دو نفره. یعنی حضرت داره بشارت میده که آره، بعد از من پدر تو که عمر هست و پدر عایشه یعنی ابوبکر میان حکومت رو در دست میگیره. این کجا تحویل به بشارت میکنید شما؟ به چه دلیلی؟ آیه رو داریم میبینیم، نص آیه رو دلالت بر انذار و سرزنش و تهدید داره، داره همردیف زن نوح و زن لوط داره قرار میده، تصریح داره میکنه به خیانت، که این دو نفر از زنان پیامبر خیانت کردن. کجاش بشارته که شما میخواید بیاید ببافید بگید بله پیغمبر داره؟ اون راز در واقع این بوده که بله انشالله به سلامتی این دو نفر خلیفه میشن. خب چرا لحن آیات اینجوریه؟ سوال: آیا پیغمبر پیشگویی های از این دست نداشتن که دلالت بر وقوع مصیبت یا شر یا ظلم در آینده داشته باشه؟ بله. اونجا چی میخواید بگید؟ اونجا میخواید بگید که پیغمبر داره این پیشگویی رو میکنه که بشارت بده؟ یکی از این پیشگویی هایی که عرض کردم دلالت بر وقوع مصیبت یا شر و ظلم در آینده داشته، ماجرای انذار پیغمبر برای یکی از همسرانشون نسبت به بانگ سگان حوعب هست. توضیح میده. حوعب با هی جیمی و همزه یک منطقه است، آبگیری است نزدیک بصره که سپاهیان جمل از کنار اون عبور کردن. یه آبگیر بود به نام حوعب. پیغمبر همسرش عایشه رو به دوری از حوعب و واقعه جنگ جمل توصیه کرده بود. پیغمبر فرموده بود روزی رو میبینم که سگهای حوعب به یکی از شما بانگ میزنن، یعنی واق واق میکنن، و ای آیشه مبادا تو باشی اون نفر. یعنی شما از اونجا عبور میکنین، یه ده سگ وای میستن اونجا و شروع میکنن پارس کردن. تاریخ ابن کثیر جلد 6 صفحه 212، خصائص سیوطی جلد 2 صفحه 136، العقد الفرید ابن عبدربه اندلوسی جلد 3 صفحه 108، خیلی از کتاب. خب این در مورد عایشه در جنگ جمل مصداق پیدا کرد یا نکرد که وقتی وارد هوعب شد، میخواست رد بشه بره اونجا به سمت جنگ جمل، وقتی سگها شروع کردن پارس کردن یادش افتاد، گفت ردونی ردونی، منو برگردونین، منو برگردونین. هذا الماء الذي قال لي رسول الله لا تكوني التي تنبحك كلاب الحوعب. گفت این همون آبی، همون برکه و آبگیریه که پیغمبر به من فرمود ای عایشه مبادا تو اون زنی باشی که سگهای هوعب برو بانگ بزنن، صدا کنن. بعد میدونید چی شد؟ زبیر که حالا بعدم معرفی میکنم، زبیر از کجا به کجا رسید؟ زبیر گفتش که کی گفت اینجا هوعب؟ دروغ میگه. طلحه هم گفت اینجا هوعب نیست. 50 نفر دیگر هم از اعراب صحرانشین همونجا رو آوردن، اینا شهادت دروغ دادن که اینجا هوعب نیست. مراجعه کنید مروج الذهب مسعودی جلد 2 صفحه 6. یا مثلا پیشگویی پیغمبر که عرض کردم این دست پیشگویی های حضرت کجاش بشارته، دلالت بر وقوع مصیبت، دلالت بر وقوع شر، دلالت بر وقوع ظلم. پیغمبر درباره شهادت امام حسین فرمود اخبرنی جبرئیل ان هذا یعنی حسینن یقتل به ارض العراق، جبرئیل به من خبر داده که این حسین من در عراق کشته میشه. اشتد غضب الله علی من یقتله. بعد حضرت فرمود اشتد غضب الله علی من یقتله، خشم خدا نسبت به کشنده حسین من خیلی شدیده. خب اینا کدومش بشارته؟ اینا بیان مصیبته، بیان ظلمیست که بعد از پیغمبر واقع میشه، پیشگویی هاییست برای بیان مصیبت و ظلم. اینجا هم پیغمبر میگن بعد از من پدر تو و پدر عایشه برای به دست گرفتن حکومت قیام میکنه. پس این آیات ابتدای سوره تحریم و روح کلی آیات سوره تحریم که ما عرض کردیم نشون میده که ابوبکر و عمر برای رسیدن به حکومت نقشه میکشیدن در زمانی که پیغمبر هنوز به شهادت نرسیدن و حیات دارن. نقشه‌ای برای بعد از حیات پیغمبر که اون نقشه زیربنای سقیف است. اون نقشه چی بود؟ این بود که ابوبکر، عمر، خوب دقت کنید، ابو عبیده جراح، سالم مولا ابی حذیفه و عثمان بعد از پیغمبر خلیفه بشن و برای رسیدن به حکومت بعد از پیغمبر اینا با هم قسم خورده بودن، هم سوگند شده بودن و این قرار رو در نامه نوشته بودن و نامه رو پیش ابو عبیده جراح به امانت گذاشته بودن، یکی از صحابه است، رو بعدم معرفیش میکنه. اینا در زمان حیات پیامبر میدونید که اینا آمدن شطور پیامبر رو وقت بازگشت از غزوه تبوک در عقبه هرشا رم دادن، نقشه میکشیدن که رم بدن شطور رو تا حضرت به دره بیفته و شهید بشه، که البته خب به فضل الهی موفق نشد. ابن حزم اندلوسی از دانشمندان بزرگ مکتب خلفاست، کتابی داره به نام المحلا جلد 11 صفحه 224، خوب دقت کنید، میگه از جمله کسانی که در این ماجرا شرکت کردند و شطور پیغمبر رو رم دادن ابوبکر، عمر و عثمان بودن. نص عبارتش اینه ان ابا بکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابی وقاص رضی الله عنهم ارادوا قتل النبی این چند نفر دنبال قتل پیغمبر بودن، میخواستن پیغمبر رو به قتل برسانن و القاءه من العقبه فی تبوک، و میخواستن پیغمبر رو در دره بندازن. حالا اینو ابن حزم نقل کرده، بعد میگه این روایت ناموثقه، این روایت از درجه اعتبار ساقطه. چرا؟ چون که راوی این روایت ولید ابن عبدالله ابن جمیع زهریه. میگه در سند این روایت یه راوی هست که این راوی راوی ثقه نیست. آقای ابن حزم جسارتا ما نمیتونیم قبول کنیم حرف شما رو، حرف شما غیر علمیه، شما میخوای از زیر پذیرش این روایت در بری. چرا؟ چون مسلم و بخاری که صاحب دو کتاب اصلی شما هستن، هر دوتاشون این راوی رو موثق دونستن. بخاری در کتاب الادب المفرد، ابن حجر در کتاب التهذیب، اینا ترجمه ولید ابن عبدالله ابن جمعی رو آوردن، تصریح کرده ابن حجر که آقا بخاری و مسلم از او روایت نقل کردن، بنابراین حدیث او صحیحه. خیلی سند مهمیه این. نامه هم نوشتن پیش ابو عبیده جراح گذاشتن. برای همین بود که عمر همیشه میگفت ابو عبیده امین این امت. عجب. العقد الفرید جلد 4 صفحه 274. به خاطر همین قرار داد بود که بارها خلیفه دوم گفتش که اگر ابو عبیده یا سالم مولا حذیفه زنده بودن، خلافت رو به اونها واگذار میکردم. سالم مولا ابی حذیفه در جنگ با مسیلمه کذاب در سال دوم خلافت ابوبکر کشته شد. آقای ابو عبیده جراح هم در سال 18 هجری وقتی که امیر لشکر مسلمین بود در جنگ با روم، در همون ناحیه روم شرقی به طاعون دوچار شد و از دنیا رفت. العقد الفرید جلد 4 صفحه 274. خب دلیل دیگری هم میتونید ارائه بدید که این جریان از قبل شهادت پیغمبر برنامه ریزی شده بود؟ بله، ابوبکر در پایان دوران خلافتش که ما هنوز نرسیدیم به سقیفه و خلافت او، مریض شد. وقتی در اون مریضی که منجر به مرگ او شد، عثمان رو صدا کرد گفت بنویس این چیزی که من میگم، بنویس، من در بستر مرگم، بیمارم، بنویس. بعد ابوبکر میگفت و عثمان مینوشت. این اون چیزی هست که ابوبکر ابن ابی قحافه به مسلمان ها وصیت میکنه. اما بعد تا اینو گفت بیهوش شد، از حال رفت. عثمان خودش نوشت، نوشت اما بعد من بر شما عمر ابن الخطاب را خلیفه قرار دادم و از خیرخواهی شما کوتاهی نکردم. این عثمان نوشت. ابوبکر به هوش اومد، گفتش که بخونم چی نوشتی. عثمان نوشته رو خوند. ابوبکر گفت الله اکبر، آفری، من همینا رو خواستم بگم. تو ترسیدی مسلمانو بعد از من گرفتار اختلاف بشن؟ بله. ببخشید، عثمان از کجا خبر داشت که ابوبکر چه کسی رو میخواد بعد از خودش برای خلافت تعیین کنه؟ خب یه قراردادی در بین بوده، بین اینا یه قرار و مداری بوده که به ترتیب ابوبکر، عمر، سالم، ابو عبیده، عثمان یکی بعد از دیگری خلیفه بشن. آقا دلیل دیگه هم دارید؟ بله، وقتی عمر به دست ابو لؤلؤ مضروب شد، چون سالم و ابو عبیده اون زمان از دنیا رفته بودن، عمر شورای خلافت رو ترتیب داد و طوری ترتیب داد که عثمان برای خلیفه شدن رأی بیاره. آقا دلیل دیگه هم دارید؟ بله. چطور دارید میگید که عمر شورای خلافت رو طوری ترتیب داد که عثمان برای خلیفه شدن رأی بیاره؟ خب سالم و ابو عبیده که از دنیا رفتن. یه جریان خیلی مهمی هست که نشون میده در زمان حیات عمر خلیفه سوم تعیین شده بود. ببینید در زمان پیامبر اینا نشسته بودن قرارمدار گذاشته بودن که کیا خلیفه بشن. دو نفر اینجا از دنیا رفتن. در زمان خلیفه اول معلوم خلیفه دوم کیه. دلایل دیگه هم داره، حالا بعدا میرسیم بهش، که معلوم بود عمر تلاش کرد که ابوبکر به خلافت برسه برای اینکه خودش بعدن خلیفه بشه. در زمان عمر هم معلوم بود کی خلیفه میشه بعدش، سالم و ابوبیده که از دنیا رفتن. ما میگیم در زمان حیات عمر خلیفه سوم تعیین شده بود. ابن سعد در طبقات الکبرا که یکی از کتابای مهم اهل سنت در جلد 5 صفحه 20 تا 22 یه روایت نقل کرده از سعید ابن عاص اموی. این آقای سعید ابن عاص کیه؟ حرف راجبش زیاده. اسم پدر بزرگ او هم سعیده، سعید ابن عاص ابن سعید. بابا بزرگ که به پیغمبر ایمان نیاورد، در حال کفر مرد. پدر این آقا شازده، یعنی عاص ابن سعید، در جنگ بدر در حالی که کافر بود به دست پرتوان علی علیه السلام به درک واصل شد. که حالا نقله که این آدم که یتیم شد تو خونه عثمان بزرگ شد یا تو خونه عمر. و یه بار عمر بهش گفتش که چرا ما رو تحویل نمیگیری؟ تو فکر کردی من پدرتو کشتم؟ او رو علی کشت. حالا جواب ببینید، سعید ابن عاص بهش میگه که یا امیرالمومنین، به عمر، بر فرضم که تو او رو کشته بودی، تو بر حق بودی، تو بر حق بودی کشتیش، تو بکشی اشکال نداره. ولی با علی علیه السلام کنار نیامد. خیلی هم عمر خوشش اومد، حال کرد از این گفته سعید ابن عاص. و ایشون بعدن هم حاکم کوفه و مدینه شد و بالاخره از خاندان بنی امیه هم بود. خب سعید ابن عاص اموی در کنار خانه خودش یک زمینی رو میخواست از خلیفه دوم. میگم میخوام خونه هم بزرگ کنم، این زمین کنار خونه منه، تو اینو بده من. خب عمر در مورد بعضی ها از این بخشش ها میکرد، در تاریخ هستن و وقتش نیست. خلیفه بهش گفتش که بعد از نماز صبح بیا من کارتو را بندازم. بعد از نماز صبح رفت پیش خلیفه، گفت بیا بریم محل زمین. با هم دوتایی رفت. عمر با پای خودش روی زمین خط کشید، با کفشش هم اینجور روی زمین یه محدوده ای رو مشخص کرد، گفت این مال تو. سعید ابن عاص گفت یا امیرالمومنین من عیالوارم، یه قدری بیشتر بده. گفت فعلا این بسه، ولی من یه رازی رو به تو میگم، خوب دقت کنی پیش خودت نگه دار. بعد از من کسی روی کار میاد که با تو صله رحم میکنه و حاجتت رو برآورده میکنه. سعید ابن عاص طبق این روایت طبقات ابن سعد جلد 5 صفحه 20 تا 22 میگه من صبر کردم تا اینکه بعد از فوت عمر عثمان به حکومت رسید و همون جوری که عمر گفته بود با من صله رحم کرد، خواسته من رو برآورده کرد و زمین بیشتری به من داد. ما از این روایت نمیفهمیم که خلیفه دوم برای زمان بعد از خودش نقشه کشیده بود. او که میدونست خیشاوند سعید اموی یعنی عثمان که از تیره بنی امیه بود به خلافت میرسه، خب حالا سوال، چطور شما گفتین اینا قرار بوده به بنی امیه تحویل بدن؟ طبق اون قرار باید بعد از عثمان عبدالرحمن ابن عوف به خلافت میرسید و بعد هم معاویه. دلیل هم بر این دارید؟ بله. خب دلیل ما چیه؟ در سال 24 هجری که بیعت عثمان انجام شد، به این سال میگن عام الرعاف، با عین عام الرعاف، رعاف یعنی خون دماغ، خون ریزی از بینی. عثمان به بیماری خون دماغ مبتلا شد و مشرف به مرگ شد. اون سال هم اصلا کلن به اون سال میگفتن عام الرعاف، چون خیلی گرم شد و خیلی ها دچار خونریزی از بینی شدن. این بیماری شایع شد. عثمان مشرف به مرگ شد. پنهانی یک نامه‌ای نوشت به عبدالرحمن بن عوف، پنهانی، و او رو برای خلافت بعد از خودش تعیین کرد. اینجا عبدالرحمن خیلی ناراحت شد، گفت آها، من او رو آشکارا خلیفه کردم ولی او پنهانی خلافت منو می نویسه. کجا آشکارا خلیفه کرد؟ زنده بودیم، بعدا انشاءالله می رسیم به اون دوران، خیلی مونده تو بحث ما تا بهش برسیم. در شورای شش نفره حق وتو با کی بود؟ با عبدالرحمن بن عوف. عبدالرحمن بود که حق وتو با عبدالرحمن بن عوف بود. عبدالرحمن بود که به خلافت عثمان رأی داد و رأی نهایی شد. در شورای شش نفره عبدالرحمن بن عوف به عثمان رأی داده بود، گفت من آشکارا او رو خلیفه کردم، او پنهانی منو خلیفه میکنه. بعد دشمنی بینشون ایجاد شد. عبدالرحمن هم در زمان خلافت عثمان وفات کرد، ولی عثمان از اون بیماری خوب شد و شفا پیدا کرد. نفرین امیرالمؤمنین درباره اونها مستجاب شد که امیرالمؤمنین بعد از شورای شش نفره فرمودن دق الله بینکما عطر من الشم، که یه مثالی بود در بین عرب که وقتی قبایل عرب قبل از اسلام میخواستن جنگ کنن با هم دیگه، میرفتن عطری رو میگرفتن از یه زنی به نام منشم، که وقتی این جنگ رو میزدن احساس میکردن دیگه بینشون خیلی دیگه با دشمن اختلاف هست و دیگه دلشون با هم صاف نمیشه. این ضرب المثل شد برای جنگ افروزی بین قبایل عرب. حضرت فرمود که خدا بین شما اختلاف بندازه، و بین اینا اختلاف افتاد. و امیرالمؤمنین هم در همون روز که عبدالرحمن بن عوف با عثمان بیعت کرد در شورای شش نفره و موجبات خلافت او رو فراهم کرد، به او فرمود والله ما ولیت عثمان الا لیرد الامر الیک، به خدا قسم تو عثمان رو به خلافت نرسوندی مگر این که روزی او نیز خلافت رو به تو برگردن. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 297. اینا منابع مکتب خلفاست. حالا بعدن ما صحبت خواهیم کرد راجع به این که چطور عمر میل داشت به خلافت معاویه. این که ما گفتیم اینا نقشه میکشیدن که این خلافت به معاویه برسه خیلی مهمه، که بعد خواهیم گفت. اصولا عمر میخواست خلافت در بین قریش باشه و به بنی هاشم نرسه، و او و یارانش نه تنها در زمان خودشون بلکه برای بعد از خودشون هم نمیخواستن خلافت به بنی هاشم برسه و اونا به حکومت برسن. حالا ما برای جلسات آینده، من این به ذهنم رسید قبل از این که وارد بحث سقیفه بشیم و روایت سقیفه رو بگیم، من یه مطلبی رو باید حتما عرض بکنم و حلاجی کنیم، اونم انکار شهادت از نظر ما و فوت و رحلت از نظر اونها برای پیامبر از طرف عمر بن خطاب. چرا بعد از شهادت پیغمبر عمر اصرار داشت که پیغمبر از دنیا نرفته؟ قبلا در لابلای مباحث اشاره کردم، ولی میخوام مفصلا این روایت رو بحث بکنیم و نقد کنیم. همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و